این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برژیت عزیزم، تو را خیلی کم می بینم. فکر کردم این فرصت خوبی است که از تو به خاطر کارت تشکر کنم. در این حال می دانم 2 ساعت و 2 بار در هفته وقت کمی است. خواهش میکنم اگر دیدی وقت کم میآوری و از دقت تو کم میشود، خودت را مقید نیم ساعت اضافه کاری نکن و هر وقت ضرورت داشت نیم ساعتی اضافه بمان و وسایل دندان پزشکی را دقیق پاکیزه کن. البته من وچه اضافه کار تو را خواهم پرداخت. دکتر فیتسوف میگوید فردا صبح موقعی که به مطب آمدم میزم مثل آینه برق میزد و صندلیم چنان براق شده بود که می توانستم روی آن لیز بخورم. وقتی به اتاق دندان پزشکی رفتم، درخشانترین وسایل دندان پزشکی عمرم را دیدم. من به خدمتکار مطبم اعتبار داده بودم و به خاطر همین حرکت جزئی من، او سعی کرده بود همه اشتباهات گذشتهش را جبران کند. فکر می کنید چقدر اضافه کار کرد؟ درست حدس زدید. هیچ. ضرب المثلی قدیمی میگوید روی یک سگ نام بدی بگذار تا با اعدام کردنش هیچ فرقی نداشته باشد، ولی رویش یک اسم خوب بگذار و ببین برایت چه ها که نمی کند. موقعی که رود هاپکینز، معلم کلاس 4 اهل بروکلین نیویورک، در اولین روز مدرسه به بچه های کلاس نگاه کرد، کل خوشحالی و هیجان شروع سال جدید در او تبدیل به اضطراب شد. امسال تامیتی شرورترین شاگرد مدرسه و ملقب به پسر بد در کلاس او بود. معلم کلاس 3 دائما نزد همکارانش از تامی گلایه می کرد و مدیر و بقیه فقط گوش می دادند. او فقط بدرفتار نبود، بلکه نظم همه جا را هم به هم می زد. در کلاس آرام نمی گرفت، با پسرها دعوا می کرد، دخترها را اذیت می کرد، نسبت به معلمها رفتار توهین‌آمیز داشت و انگار هرچه بزرگتر می شد وضع بدتری پیدا می کرد. تنها حسنی که داشت قدرت یادگیری سریع و احاطه آسان بر انجام تکالیف مدرسه بود. خانم هاپکینز تصمیم گرفت فوراً با مسئله تامی روبرو شود. موقعی که به شاگردانش خوش آمد گفت، از هر یک به شکلی تعریف کرد. روز، خیلی لباس قشنگی پوشیده ای. آلیشیا، شنیدم نقاشیت خیلی خوب است. وقتی نوبت به تامی رسید، مستقیم در چشمهایش نگاه کرد و گفت می دانم که تو یک رهبر طبیعی هستی. می خواهم به تو تکیه کنم و تا با کمک هم این کلاس را بهترین کلاس 4 این مدرسه کنیم. او قوت این حرف را با تعریف از کارهایی که تامی می کرد بیشتر کرد و پیوسته می گفت که تامی شاگرد بسیار خوبی است. با اعتباری که خانم هاپکینز به تامی داد، حتی یک پسر بچه 9 ساله هم نخواست که دیگر کسی او را دست کم بگیرد و خودش هم خود را کوچک نکرد. اگر می خواهید در شرایط دشوار رهبری و هنگامی که می خواهید نحوه برخورد و رفتار دیگران را عوض کنید، موفق باشید، این اصل را رعایت کنید. اصل 7، به دیگران اعتبار بدهید تا بر اساس آن سطح خود و زندگیش را بالا ببرد. فصل 8، کاری کنید که جبران اشتباه آسان به نظر برسد. یکی از دوستان مجرد من 40 ساله که بود نامزد کرد و نامزدش او را تشویق کرد که چند حرکت ورزشی یاد بگیرد. او موقعی که برایم داستانش را تعریف می کرد اعتراف کرد، خدا می داند که واقعاً به این کار احتیاج داشتم، چون درست مثل 20 سال پیش نرمش می کردم. اولین معلم من این واقعیت را گفت. او گفت که پاک غلط نرمش می کنم و باید از خیر آنچه که بلدم بگذرم و دوباره شروع کنم. ولی این حرفش دل مرا شکست و دیگر کمترین علاقه‌ای به ادامه نداشتم. برای همین کلاس را ترک کردم. معلم بعدی احتمالاً دروغ می گفت، ولی من او را دوست داشتم. او با بیقیدی گفت که شاید شکل کارم کمی قدیمی باشد، ولی اصولش درست است و به من اطمینان داد که در یادگیری جدید مشکلی نخواهم داشت. معلم اولی با تأکید روی اشتباهاتم مرا دلسرد کرده بود. این یکی برعکس، مدام از کارهای من تعریف می‌کرد و از اشتباهاتم می‌کاست و به من اطمینان خاطر می‌داد و می‌گفت تو طبیعتاً ریتم را می‌فهمی، مادرزاد این کار را بلدی. عقلم به من می‌گفت که همیشه درجه 10 بودم و باز هم خواهم بود، ولی باز هم دلم می‌خواست فکر کنم که شاید درست می‌گوید. راستش اصلاً به او پول می‌دادم که همین را بگوید. در هر حال می‌دانم اگر او این حرف‌ها را به من نزده بود و نگفته بود که طبیعتاً ریتم را می‌فهمم، همین قدر هم یاد نمی‌گرفتم. او تشویقم کرد و به من امید داد. او مرا وادار کرد پیشرفت کنم. به فرزندانتان، شریک زندگیتان و یا کارمندانتان بگویید که او در مورد چیز به خصوصی خنگ و احمق است و هیچ استعدادی ندارد و همه کارها را اشتباه انجام می دهد، تا ببینید که هر انگیزه پیشرفتی را در او ویران کرده اید. ولی از شیوه متضاد آن استفاده کنید. آزادانه و سخاوتمندانه تشویقشان کنید. کاری کنید که انگار انجام آن کارها بسیار آسان است. بگذارید دیگران تصور کنند که شما به توانایی‌های آنها ایمان دارید. بگذارید بدانند که در آنها استعدادهای نهفته و پرورش نیافته‌ای وجود ندارد. در این صورت به فعالیت می‌پردازد و از پنجره زندگی او سحر سر می‌زند. لاول توماس، هنرمند به تمام معنا، در روابط انسانی از این تکنیک استفاده می کرد. او به دیگران اعتماد به نفس می داد و شجاعت و ایمان را در آنها تقویت می کرد. یک بار تعطیلات آخر هفته را مهمان خانم و آقای توماس بودم. شنبه شبی بود و آنها از من می خواستند کنار بخاری دیواری گرمی بنشینم و با آنها یک دست بریج بازی کنم. بریج؟ ابداً. درباره بریج، هیچ چیز نمی دانستم. این بازی همیشه برای من حالت یک راز سرپوشیده را داشت. ابداً امکان نداشت بتوانم بازی کنم. لاول گفت برای چه دیل؟ توی این بازی هیچ حقوق کلکی لازم نیست. در بازی بریج هیچ چیز جز حافظه و قدرت ارزیابی لازم نیست. تو ده ها مقاله درباره حافظه نوشته ای. این بازی برای تو مثل آب خوردن است. و پناه بر خدا، قبل از آن که بفهمم دارم چه کار می کنم، دیدم که برای اولین بار در عمرم دارم بریج بازی می کنم و همش هم به خاطر این که به من گفته شده بود که در این کار استعدادی طبیعی دارم و همه چیز بسیار ساده است. از بریج گفتم. یاد ایلای کولبرستون افتادم که کتابهایش درباره بریج به ده ها زبان در دنیا ترجمه شده و بیش از 1,000,000 فروش کرده اند. با وجود این او به من گفت که اگر یک زن جوان به او اطمینان نداده بود که در این کار استعداد دارد، هرگز در بریج حرفه‌ای نمی شد. در سال 1922 موقعی که به آمریکا آمد، سعی کرد معلم فلسفه و جامعه شناسی شود ولی نتوانست. بعد سعی کرد زغال سنگ بفروشد و شکست خورد. بعد سعی کرد قهوه بفروشد و در آن هم شکست خورد. اما تصورش را هم نمی کرد که روزی بریج درس بدهد. هم بازیکن بدی بود، هم خیلی کله شق بود و به قدری زیاد سوال می کرد و آنقدر جان بازیکنان دیگر را به لب می رساند که هیچ کس دلش نمی خواست با او بازی کند. بعد یک معلم زیبای بریج، یعنی جوزفین دیلون، عاشق او شد و با او ازدواج کرد. جوزفین فهمید که او با چه دقت خاصی کارت ها را تجزیه و تحلیل می کند و تشویقش کرد و گفت که او در بریج نبوغ دارد. تنها همین تشویق بود که باعث شد کولبرستون در بریج حرفه‌ای شود. کلارنس ام جونز، یکی از شاگردان کلاس های ما در سینسیناتی اوهایو، برای من تعریف کرد که چطور تشویق و وانمود کردن این موضوع که اشتباه را می توان آسان جبران کرد، زندگی پسرش را نجات داد. او تعریف می کرد که در سال 1970 پسرم دیوید که آن روزها 15 ساله بود به سینسیناتی آمد تا با من زندگی کند. او زندگی خشن و سختی را از سر گذرانده بود. در سال 1958 در حادثه اتومبیل سرش شکاف برداشت و زخم زشتی روی پیشانیش باقی ماند. در سال 1960 من و مادرش از هم جدا شدیم و او به دالاس تگزاس رفت تا با مادرش زندگی کند. تا 15 سالگی بیشتر سالهای تحصیلش را در مدارس عقب افتادگان ذهنی دالاس گذراند. احتمالاً به خاطر زخم پیشانیش مسئولین مدرسه تصور کرده بودند که ضربه مغزی خورده است و نمیتواند در مدرسه عادی درس بخواند. او از نظر طبیعی 2 سال از همسن و سالهایش عقبتر بود و در کلاس هفتم درس میخواند. هنوز جمع و تفریق را بلد نبود و با انگشتانش جمع میزد و سخت میتوانست بخواند. در او یک نکته مثبت وجود داشت. او عاشق کار با رادیو و تلویزیون بود و میخواست تعمیرکار تلویزیون شود. من این اشتیاق او را تشویق میکردم و میگفتم برای تعمیرکار شدن باید ریاضی یاد بگیرد. تصمیم گرفتم کمکش کنم که در ریاضی پیشرفت کند. 4 مجموعه کارت‌های براق برای ضرب، تقسیم، جمع و تفریق تهیه کردیم. همینطور که با کارت‌ها بازی می‌کردیم، پاسخ‌های صحیح را روی ورقه یادداشت می‌کردم. موقعی که دیوید می‌باخت، من پاسخ صحیح را به او می‌دادم و کارت را دوباره سر جایش می‌گذاشتم. تا وقتی که دیگر کارتی بیرون نمی‌ماند، هر وقت کارتی را درست سر جایش می‌گذاشت، او را تشویق می کردم. هر شب مدت این تمرین را با 1 ساعت اندازه می گرفتم. به او قول دادم هر وقت بتواند همه کارت ها را بدون غلط و در ظرف 8 دقیقه مرتب کند، دیگر تمرین نخواهیم کرد. ظاهراً این هدف برای دیوید دست نیافتنی به نظر می رسید. شب اول 52 دقیقه، شب دوم 48 دقیقه، سپس 45، 44، 41 و بعد هم زیر 40 دقیقه طول کشید. هر بار این کاهش زمان را جشن می گرفتیم. بزنم تلفن می زدم و هر دو او را در آغوش می گرفتیم و شادمانه می رقصیدیم. ماه که تمام شد توانستیم کارت ها را در کمتر از 8 دقیقه مرتب کنیم. وقتی یک بار موفق می شد دلش می خواست آن کار را دوباره انجام دهد. بالاخره متوجه شده بود که یادگیری یک کشف دلپذیر و بسیار آسان و مفرح است. طبیعتاً نمره جبر او ناگهان صعود کرد. خیلی جالب است که وقتی آدم میتواند ضرب را درست انجام بدهد، جبر را خیلی آسان‌تر یاد می‌گیرد. روزی که توانست در ریاضیات نمره B بگیرد، داشت شاخ در می‌آورد. چنین چیزی هرگز روی نداده بود. سایر تغییرات هم با سرعت حیرت انگیزی روی دادند. خواندن او به سرعت پیشرفت کرد و توانست استعداد طبیعی خود در نقاشی را بروز دهد. بعدها معلم علومش او را انتخاب کرد که یک نمایشگاه علمی را اداره کند. او به سرعت مدل‌هایی از اهرم برای ارائه در آن نمایشگاه ساخت. این کار مهارت در طراحی و ساخت را همزمان می‌طلبید و به خصوص نیاز به ریاضیات کاربردی داشت. نمایشگاه او جایزه اول را در میان نمایشگاه‌های علوم مدرسه برد و توانست وارد مسابقات شهر شود و در آنجا در میان کل نمایشگاه‌های شهر سینسیناتی جایزه 3 را برد. این همان کودکی است که جز نمره مردودی نصیبی نداشت و گفته بودند سرش ضربه مغزی خورده است و همکلاسی‌هایش به او لقب دراکولا داده بودند و گفته بودند سرش که شکسته مخش عیب کرده است. چنین کودکی ناگهان کشف کرد که می‌تواند واقعاً چیز یاد بگیرد و کارهای مهمی انجام دهد. نتیجه چه شد؟ از آخرین ترم کلاس 8 تا آخر دبیرستان همیشه بهترین نمره ها را گرفت و در دبیرستان عضو انجمن ملی علوم شد. یک بار که فهمید یاد گرفتن کار ساده است، کل زندگیش عوض شد. اگر می‌خواهید به دیگران کمک کنید که پیشرفت کنند، این اصل یادتان نرود. اصل 8. از تشویق استفاده کنید. کاری کنید که جبران اشتباه ساده به نظر برسد. فصل 9. کاری کنید که مردم از اینکه خواسته شما را انجام می‌دهند خوشحال باشند. در سال 1915 آمریکا بهت زده بود. بیش از یک سال می‌گذشت و ملل اروپا در مقیاسی که تاریخ بشریت هرگز به یاد نداشت، یکدیگر را قتل عام می‌کردند. آیا می‌شد صلح را برقرار کرد؟ هیچ کس نمی‌دانست. ولی وودرو ویلسون تصمیم داشت این کار را بکند. او می‌خواست یک نماینده شخصی، یک سفیر صلح به اروپا بفرستد تا با سران آنجا مذاکره کند. ویلیام جنینگز برایان که وزیر کشور بود آرزویی جز این نداشت که او را بفرستند، چون او حامی پروپاقرص صلح بود. او فرصت را برای انجام یک خدمت بزرگ و جاودان ساختن نام خود مغتنم می دید. ولی ویلسون دوست صمیمی و مشاور نزدیکش کلونل ادوارد ام هاوس را مسئول این کار کرد. برای هاوس وظیفه دشواری بود که این خبر را به برایان بدهد و در این حال کاری کند که به او اهانت نشود. او در دفتر خاطراتش می نویسد: برایان وقتی شنید قرار است من به عنوان سفیر صلح به اروپا بروم، آشکارا ناامید شد. او گفت که دلش می خواسته خودش این کار را انجام دهد. من به او گفتم که رئیس جمهور فکر کردند عاقلانه نیست که این کار را به طور رسمی انجام دهند. و اگر او به اروپا برود، توجه افراد زیادی جلب می شود و همه می خواهند بدانند او چرا آنجا رفته است. نکته سنجی را می بینید؟ هاوس عملا به برایان گفت که مقام او بالاتر از آن است که چنین کار پیش و پا افتاده ای را انجام بدهد و برایان هم خوشنود بود. کلونل هاوس که مردی با تجربه و دنیا دیده بود، مهمترین اصل در روابط انسانی را رعایت کرد. همیشه کاری کنید که مردم از انجام پیشنهاد شما خوشحال شوند. وودرو ویلسون حتی موقعی که ویلیام گیتس مک آدو را دعوت کرد که عضو کابینه اش شود، از همین روش استفاده کرد. این بالاترین افتخاری بود که ویلسون می توانست به کسی بدهد. ولی او کاری کرد که مک آدو دو برابر بیشتر احساس مهم بودن کند. داستان را از زبان خود مک آدو بشنوید. او، ویلسون، گفت که می خواهد کابینه اش را ترمیم کند و بسیار خوشحال خواهد شد اگر من وزارت دارایی را بپذیرم. او واقعا روش مطلوبی در برنامه ریزی داشت و در من این احساس را ایجاد کرد که با پذیرفتن این افتخار در واقع دارم به او لطف می کنم. متاسفانه ویلسون همیشه از این روش استفاده نمی کرد. اگر این کار را کرده بود، مسیر تاریخ حتما عوض می شد. مثلا ویلسون ایالات متحده آمریکا را در جامعه ملل وارد نکرد و سنا و حزب جمهوری خواه را دلخور کرد. او رهبران برجسته حزب جمهوری خواه از قبیل الی هوروت یا چارلز ایوانز هیوز یا هنری کابوت لاج را با خود به کنفرانس صلح نبرد و به جای آنها مردان گمنامی را از حزب خود راهی آنجا کرد. اونو که جمهوری خواهان را چید و نگذاشت احساس کنند که جامعه ملل متعلق با آنها هم هست. نگذاشت احساس کنند در این سفره دستی دارند و در نتیجه این سلوک ناشیانه کارش را ضایع کرد. سلامتیش را از دست داد، عمرش را کوتاه کرد و باعث شد آمریکا از جامعه ملل برکنار بماند و تاریخ جهان را دگرگون کرد. سیاستمداران و دیپلمات‌ها تنها کسانی نیستند که از شیوه کاری کنید که مردم از انجام خواسته شما خوشحال شوند را اجرا می کنند. دیل اوفریرر اهل فورت وین ایندیانا برای ما تعریف کرد که چطور یکی از بچه های نوجوانش را تشویق کرد که به میل خود و مشتاقانه کاری را که پدرش برای او تعیین کرده بود انجام دهد.
فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.